پرندگان، کبیر و آب. کودکان آب را می شناسند، تراوت، جوشش، مهربانی، سخاوت، سرزندگی، شادی و بازی. نجات آب، نجات زندگی است.
ساعت 11:30 هست و شما شنوندگان رادیو ایران در این لحظه میتونید شنونده برنامه جهان سیاست باشید.
جهان سیاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بزرگ، بخشنده و مهربان. شنوندگان عزیز سلام، عصر شما بخیر. امروز هفتم مرداد ماه 1403 هجری خورشیدی است. ان شاءالله روز و روزگار بر شما خوش باشه. جهان سیاست رو میشنوید از شبکه رادیوی ایران. لطفاً ما رو تا 25 دقیقه پیش رو همراهی بفرمایید. با توجه به شرایط گرما و مصرف برق هم لطفاً در مصرف برق صرفه‌جویی بفرمایید. سپاسگزاریم.
دریچه
مراسم تنفیذ رئیس جمهور نهم و رئیس دولت چهاردهم جمهوری اسلامی ایران امروز برگزار شد. پس از مراسم تنفیذ رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران فرمودند:
به حمد الله انتخابات اخیر هم به خوبی انجام گرفت. رئیس جمهور شایسته‌ای رو مردم به حمد الله انتخاب کردن. بیاناتی که امروزشون اینجا کردن متقن و عمیق و حاکی از پایبندی به مبانی حقیقی مردم سالاری اسلامی است. امیدواریم انشاءالله خداوند کمک کنه به ایشون. همه ما باید کمک کنیم در حد خودمون که بتوانن ایشون و دولتشون این کارهای بزرگ رو انجام بده.
ایشان خاطر نشان کردند:
فکر نو، ابتکار نو، تجربه خوب و راه گشایی برای آینده است. این کشور ماست. من عرض میکنم این یک ثروت عظیم ملی است. از این باید استفاده. دولت محترم و رئیس جمهور محترم انشالله برای مردم، با مردم، در میان مردم از این ظرفیت عظیم مردمی استفاده کنند و از اون برای رسیدن به اهدافی که ذکر کردند و راهی که میخوان برن بهره بگیرن. در کنار این فرصت‌های انسانی، البته ثروت‌های طبیعی و مادی ما هم وجود داره که اون هم فراوانه. در مقابل امواج و حوادث جهانی و به خصوص منطقه‌ای برخورد کشور برخورد فعال باشد، برخورد اثرگذار باشد، نه برخورد منفعل. مسائل گوناگونی، چه از لحاظ سیاسی، چه از لحاظ علمی، چه از لحاظ پیشرفت‌های و ابتکارات فوق‌العاده و عجیب علمی مثل هوش مصنوعی مثلا در دنیا اتفاق می‌افته، با این فعال برخورد کنیم، منفعل برخورد نکنیم، اثرگذار برخورد کنیم.
در این مراسم و قبل از سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی، رئیس جمهور منتخب هم در خصوص اولویت‌های اداره کشور خاطرنشان کردند:
قول میدیم و وعده میدیم با تمام وجودمون به این مردم خدمت کنیم و قول میدیم که راه شهیدانمان را، راه کسانی را که برای این کشور زندگی خودشون را کف دست گذاشتند و در راه این مملکت جان خودشون را دادند، تا پای جان بیستیم و تلاش بکنیم و دست به دست هم بدیم که بتونیم عزت و افتخار رو به کشور خودمون بازگردانیم. به این جز با اتحاد، جز با قانونگرایی، جز با وحدت امکان پذیر نیست.
با مراسم تنفیذ امروز و همچنین مراسم تحلیف روز سه‌شنبه، آقای دکتر پزشکیان رسما رئیس جمهور ملت ایران خواهد شد و برای 4 سال آینده کشور وظیفه اداری قوه مجریه را خواهد داشت. در خصوص مراسم تنفیذ و نکات رهبر معظم انقلاب اسلامی در این مراسم گفتگو می‌کنم با جناب آقای دکتر علیرضا اشراقی، کارشناس مسائل راهبردی و سیاسی. آقای دکتر اشراقی سلام بر شما، به برنامه جهان سیاست خوش آمدید.
سلام و رحمت واسع الهی و شما و همه شنوندگان شنوندگان گرانقدر برنامه.
آقای دکتر، در این مراسم رهبر معظم انقلاب اسلامی نکات مهمی در خصوص اداره کشور عنوان کردند. از نظر شما مهمترین نکات برای دولت جدید چه خواهد بود؟
ببینید، حضرت آقا در فرمایشات امروزشون به نظر من بر اساس آنچه که سیاست داخلی زمینه ساز سیاست خارجی هست، ابتداءً به مسئله مهم سیاست در حوزه داخلی در راستای حکومتداری مطالبی رو اشاره کردند و بعد از اون سراغ موضوعیت سیاست خارجی رفتند. در بخش اول تکلیف بسیار خوبی رو اشاره کردند. ببینید، ما جریانات سیاسی رو در داخل کشور داریم که بعضن به دنبال رسیدن به امر انتخابات نوع اختلافات اونها متجلی میشه، بارستر میشه و متاسفانه بعد از انتخابات هم این روند ادامه پیدا میکنه، در حالی که باید این تغییر بکنه. فرمایشات مقام رهبری امروز مؤید این بحث بود که این رقابت ها به اتمام رسید. در همین راستا برای ایجاد پیشرفت در همه ابعاد، در حوزه توسعه سیاسی، توسعه اقتصادی، مشکلات معیشتی مردم، تکلیف معظم الله این بود که ما با تأکید بر روی نقاط مشترک حرکت بکنیم به سمت آینده. ما نباید دنبال مچگیری ها باشیم، بلکه باید بر همراه نقد دقت بکنیم. این نکته رو نقد کردن خیلی ساده است، اما نقدی که همراه با پیشنهاد برای حل باشه، این مسیری است که حضرت آقا امروز تکلیف فرمودن بر آحاد جامعه، برای نخبگان، برای رجل سیاسی باید ملاک، منات و روشی باشد که در حوزه آینده میتونه مشکلات کشور رو حل بکنه. به دنبال این موضوع ما بحث سیاست خارجی رو داشتیم. تکلیف ایشون بر محورهای مختلفی در حال قابل اعتنا هست، چیزی که در دولت 13 بهش توجه شد، همسایگان و موضوعات مشترک با همسایگان و بعضی از متحدین راهبردی که طبیعتاً در سازمان ملل و جاهای دیگه در موقعی که دشمن بر علیه ما هجوم سیاسی می آورد از ما حمایت کردن. مسئله مهمتر البته اشاره به بحث اتحادیه اروپا بود که حضرت آقای مسیری رو باز کردن در حوزه سیاست خارجی بر روی اتحادیه اروپا و حوزه سیاست خارجی این اتحادیه، یعنی که ما با کشورهای اروپایی زاویه نداریم و این عمل خود اونهاست که زمین ساز بروز به اصطلاح این اختلافات هست، گرچه باز بعضی از کشورهای اروپایی رو مستثنا کردن که رفتارهای نامناسب داشتن، ولی خب از این سیاست خارجی و این کشورها هم بازه برای آینده، خصوصا در دولت آقای دکتر پزشکیان، و این هم متصف هست بر نوع به اصطلاح کنش اونها در حوزه سیاست نسبت به جمهوری اسلامی ایران.
متشکرم از پاسختون. بر همین اساس دکتر پزشکیان هم مسیر اداره دولت رو تبیین میکنن و از همه کشور هم برای این مسیر کمک خواستن. به نظر شما مهمترین موارد حمایت و کمک به دولت 14 چی میتونه باشه؟
ببینید، من مطالبی که آقای رئیس جمهور در فرمایشاتشون عنوان کردن رو با توجه به وقت کم به چند بخش مختصر تقسیم میکنم. یک نکته خیلی مهم اینجا بود که ایشون در سخنرانی خودشون اساساً از دو منبع دینی ما که برای ما خیلی محترمه مطالبی رو عنوان کردن که اینها میتواند به عنوان یک قرآن کریم که نص صریح دارد و دقیقاً نمیشود نسبت به این نصوص خلف بعد کرد رو مطرح کردن. و مسئله دیگر مواعظ بلاغی علی ابن ابی طالب هست علیه السلام نسبت به فرمانداران زمان خودش در زمان خلافت که از جمله مالک اشتر نخعی است. اونچه که برای من خیلی مهمه استفاده از این دو منبع و ثقل هست. مسئله اساسی مردمداری بود، قرار گرفتن مردم و خدا در کنار هم دیگر و ما بالیان در یک طرف دیگر. این خیلی مسئولیت دولت آینده رو مضاعف میکنه. مسئله خیلی مهمتر و رکن رکینتری که در این سخنرانی وجود داشت مسئله وحدت بود. ایشون از ادبیات عامیانه هم استفاده کرد که ما باید به دنبال وحدت باشیم، اما نص صریح قرآن کریم رو با آیات طولانیش که خب بالاخره معمولا در آیات طولانی ممکن هست که گاهی مواقع یک خلالی ایجاد بشه در بیان که بسیار امر عادی هم هست، استفاده از محور وحدت بود در اونجا که قطعا دست کمک به طرف همه نخبگان سیاسی، همه کسانی که دل در گرو حفظ این نظام به ملت دارند دراز شد. و موضوع بسیار مهمتر این بود که ایشون با نهایت فروتنی خودش رو خاطبای ملت دانست و از همه اینها واجبتر این بود که انشاءالله بتواند یار قار مقام معظم رهبری در مسیر آینده باشه و از شخص ایشون هم به عنوان معین، به عنوان کسی که میتواند مدلل همه امور باشه، کمک واضحی طلبید. انشاءالله به حول و قوه الهی به برکت ماه محرم و ماه صفر ما بتوانیم که یکایک از حوزه مشکلات استقلال و موفقیت عبور بکنیم با وحدت ملی و بر همین اساس در تاریخ منطقه بدرخشیم در حوزه های مختلف و زمینه های
گوناگون،
چه سیاسی، چه اقتصادی، چه فرهنگی،
که انشالله این محتمل رو بخواهد. خیلی متشکرم از حضور شما جناب آقای دکتر علیرضا اشراقی، کارشناس مسائل راهبردی و سیاسی. با شما خداحافظی میکنیم.
در پناه امام عصر باشیم هممون. خدا نگهدار.
میکروفون خبرساز.
اتهامات وزیر رژیم کودک‌کش اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران. میکروفون خبرساز رو بشنوید.
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در شبکه اجتماعی ایکس اتهامات وزیر خارجه رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران را محکوم کرد. آقای کنعانی در این رابطه نوشت:
اتهامات و نفرت پراکنی های وزیر رژیم کودک‌کشی اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران در مورد المپیک 2024 پاریس تلاشی مذبوحانه برای منحرف کردن افکار عمومی جهان از نسل‌کشی در غزه و فرار رو به جلو در برابر خشم و نفرت جهانی از جنایت جنگی این رژیم علیه مردم مظلوم فلسطین است. این گونه اتهام زنی ها مخالف منشور مبتنی بر صلح و دوستی المپیک و نمونه دیگری از پایبند نبودن رژیم صهیونیستی به هنجارها و ارزش‌های جهان شمول و بین‌المللی است. اتهامات مطرح شده از سوی رژیمی که طی 10 ماه گذشته با به خاک و خون کشیدن ده‌ها هزار فلسطینی بیگناه، اعم از زن و مرد و کودک، مرزهای قساوت را درنوردیده، بیش از آن که قابل باور باشد مضحک است.
در فاصله کمی به آغاز افتتاحیه المپیک اختلالاتی در میزبانی این مراسم به ویژه در حوزه حمل و نقل فرانسه به وجود آمده بود و رسانه‌های حامی صهیونیست‌ها هم به دنبال فرصت بودند.
نخست وزیر فرانسه میگه همچنان باید محتاط بود در مورد اینکه بگیم چه کسی در واقع پشت این عملیات خرابکارانه بسیار جدیه که حالا ببینیم گروه‌های مختلف سیاسی هم دارن اون رو محکوم می‌کنن. رسانه‌ها و کارشناس‌های فرانسوی صحبت از این می‌کنن که خیلی شبیه مدل این حمله به سیستم عملکرد گروه های چپ رادیکال که قبل از این هم در مقیاس های بسیار کوچک عملیات مشابهی رو انجام دادن در زمان های مختلف، ولی این در واقع عملیات بسیار گسترده بوده، برنامه ریزی شده بوده و فکر شده. به همین دلیل که تحقیقات در مورد اون از طرف دادستانی پاریس و همینطور بخش مربوط به جرایم سازمان یافته در حال حاضر آغاز شده و داره دنبال میشه.
رژیم صهیونیستی با اتهام زنی علیه ایران کشورمان را مسئول دانست و رسانه های حامی آن اینطور گزارش دادند.
نباید فراموش بکنیم پریسا که روابط بسیار تنگاتنگی بین سیستم های اطلاعاتی اسرائیل و فرانسه از سالها پیش وجود داره و امروز وزیر امور خارجه اسرائیل، اسرائیل کاتس، در واکنش به رویدادهای فرانسه افشا کرد که پیش از این به فرانسوی ها هشدار داده بود که جمهوری اسلامی در صدد خرابکاری و عملیات تروریستی در پیش از افتتاح المپیک هستش. او گفت که تحت تأثیر ایران که این برنامه ریزی اجرا میشه.
این گونه اتهامات به صورت قوی از سوی ایران رد شده است.
با تحلیلگران
اوری گوردین، ژنرال اسرائیلی، جمعه اعلام کرده بود که نیروهای مستقر در شمال فلسطین اشغالی برای حمله قطعی علیه حزب الله لبنان آماده می‌شوند. این جنبش و اسرائیل چندین ماه است در دو طرف مرز درگیرند. جنگنده‌های رژیم اشغالگر قدس البته دیشب مناطق مختلف جنوب لبنان شامل الخیام، العباسیه، برج شمالی، کفرکلا، البازوریه هدف حملات قرار دادند. نکته مهم، بهانه فعلی رژیم صهیونیستی به علت آنچه حمله به یک زمین فوتبال در منطقه مجدل الشمس عنوان شده بود، در حالی که این حمله به نقل از شاهدان عینی انحراف موشک گنبد آهنین عامل انفجار در مجدل الشمس در سرزمین‌های اشغالی بوده است. یک نیروی امدادی رژیم صهیونیستی به خبرنگار شبکه العربی گفت چند نفر از شاهدان عینی گفتند که موشک پدافندی اسرائیل عامل انفجار بود. این شخص از ترس بازداشت حاضر به مصاحبه تصویری نشد. اهالی منطقه جبل الشیخ نیز که از دروزی‌های جولان هستند گفتند انحراف موشک گنبد آهنین عامل انفجار در زمین فوتبال بود. دن کوهن روزنامه‌نگار آمریکایی در ایکس نوشت
اینجا مجدل شمس است، منطقه متعلق به سوریه، و از همین رو احتمالش صفر است که حزب الله به مردم وفادار به متحد نزدیکش یعنی سوریه حمله کند. اسرائیل به دنبال جنگ با لبنان است و دنبال بهانه می‌گردد. برای همین است که به هیچ مدرکی حزب الله را متهم می‌کند.
این در حالی است که سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان هفته گذشته نسبت به تحرکات این رژیم هشدار جدی داده بود. سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان:
اگر تانک‌های شما به لبنان و جنوب لبنان بیایند، دیگر با کمبود در تانک‌ها مواجه نخواهید شد، زیرا اصلاً تانکی برای شما باقی نخواهد ماند. برای اولین بار است که فرماندهان و نخبه های آنان و حتی عموم اسرائیلی ها از ویران شدن تخت سلیمان سوم سخن میگویند. منظور آنها از تخت سلیمان سوم این رژیم و این دولت سوم است و شواهد و نشانه های زیادی بر این فروپاشی حقیقی دلالت دارد.
در خصوص آخرین تحولات لبنان، نظر کارشناسی آقای دکتر حسن لاسجردی، کارشناس مسائل غرب آسیا رو میشنوید. سلام بر شما جناب آقای دکتر، به برنامه جهان سیاست خوش آمدید.
به نام خدا، من خدمت شما عرض سلام دارم. به خدمت من.
خیلی متشکرم از حضور شما. چقدر احتمال ادامه حمله صهیونیست‌ها به لبنان وجود داره؟
بسیاری که مستعدر هستید، بعد از موضوع غزه، حزب‌الله لبنان و همچنین خود کشور لبنان نسبت به موضوعات فضای غزه واکنش مثبت همراه با مسئولیت عزیزی داشته و تلاش کرده است که در حقیقت رژیم صهیونیستی رو تا اونجا که میتواند در موضوع غزه مدیریت کنه. لذا رژیم صهیونیستی در جایی که این موضوع گیری رو در حقیقت مخل ورود خودش به مسائل غزه میدونسته، تلاش کرده که تهدید کنه. لذا به دنبال بهانه میگشته در روزها، در ماهای گذشته، حالا به دلایل نقش آفرینی نیروهای مقاومت و همچنین کشورهای اسلامی در منطقه، در موضوع غزه اونها تلاش کردن که تا اونجا که میتوانند کشورها رو نهی کنن، حالا یا تهدید کنن یا حتی حمله نظامی کنن یا خدمت و از طریق مسائل دیپلماتیک یا تهدید، همونجور که عرض کردم، از نقش آفرینی جلوگیری کنند. به اسرائیل مدت هاست که موضوع لبنان رو در حقیقت مطرح کرده است و در هفته های اخیر موضوع احتمال بروز یک جنگ در اعضای تبلیغات و رسانه ها خیلی اوج داشته و خیلی ها معتقد بودند که به زودی اسرائیل وارد جنگ با لبنان خواهد شد. اما همونجور که مستحضر هستید، به اساس لااقل واقعیت های فضای میدان نبرد و جنگ و درگیری نشون داد که اسرائیل توانایی ورود آن واحد به چند جبهه رو نداره و لذا تهدیدات اسرائیل بیش از آن که به نظر من جنبه واقعی و عینی داشته باشه، بیشتر جنبه تبلیغاتی است و داره تلاش میکنه که از ورود رقبای مختلف به میدان غزه جلوگیری کنه.
بله، سپاسگزارم. و سوال دیگر من از شما، به نظر شما تهدیدات حزب الله لبنان در این میان چقدر بازدارنده است و آیا جنگ و مشکلات صهیونیست‌ها در غزه این رژیم رو وادار به توقف تصمیم حملات به لبنان میکنه؟
ببینم یه مستقر هستید، موضوع جنگ و مدیریت میدان یکی از نکات بسیار مهم تاثیرگذار برای تداوم یا توقف جنگ هست. من فکر کنم اسرائیلی‌ها خیلی تلاش کردن که موضوع غزه در حد اقل وقت تمام کنن و به نوعی به دیگران برسه، اما این اتفاق نیفتاد. من به این دلیل که اونها فکر می‌کردن بتوانن با یک نیروی غیر در حقیقت متشکلی مانند حماس یا نیروهای مقاومت تو منطقه که به ویژه در غزه مستقر بودن، بتوانن یک مهاجه نظامی کوتاه مدت کنن. لذا چون این اتفاق نیفتاد، لذا اونها به دنبال این می‌گشتن که از بقیه در حقیقت به نوعی حساب‌کشی کنن. لذا ورود حزب الله، ورود نیروهای یمن و بقیه نیروها میتواند این موازنه رو به هم بزنه. الان هم که اسرائیل داره تلاش میکنه که حزب الله رو در حقیقت تهدید کنه، و این با این هدف هستش که تا اونجا که میتواند نقطه کانونی تحولات یعنی غزه رو مدیریت کنه، تضعیف کنه با جنگ و دعوا و ایرانی و نمیدونم کشتن مردم بی‌دفاع، اما مناطق پیرامونی رو هم از هر نوع مداخله، هر نوع کمک رسانی و هر نوع برادر اثرگذاری بی‌تأثیر کنه. دیگه من نظرم اینه که اسرائیل داره دو تا کار انجام میده، یکی فشار به منطقه میانه یعنی غزه برای پیروزی و اصطلاحاً دریافت امتیاز بزرگ برای مذاکرات و آتش بس، و فشار به منطقه پیرامونی برای عدم دخالت و باز هم داشتن دست برتر تو مذاکرات. این دو تا من فکر شاید فضای فعلی قابل فهم و درک بیشتری از بقیه مسائل باشه.
خیلی متشکرم از حضور شما، با شما خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
جهان سیاست، جهان سیاست از رادیو ایران.
نسخه اصلی.
حال ناخوش صنایع با ناترازی برق، بخش آخر برنامه امروز رو بشنوید.
ناترازی انرژی و ناترازی برق یکی از مهمترین مشکلات حال حاضر صنایع ایران است. قطع برق به چالشی جدی در صنعت تبدیل شده و ظرفیت تولید را به طور میانگین به کمتر از 50% رسانده است. زمانزاده، نایب رئیس انجمن ملی صنایع پلیمری ایران:
روی ناترازی انرژی خصوصا برق همه جا بولد شده و همه جورایی باش درگیر هستیم. یه آمار ثبت شده رو که اگر من بخوام بهش اشاره کنم، مربوط به 20 تیر ماه بود که در واقع ما پیک مصرف 77500 رو تجربه کردیم. اگر بخوایم با تولید واقعیمون مقایسه کنیم، حدود 15000 مگاوات ما ناترازی برق داشتیم تو این پیک. هر بخش خصوصی مقصر، هم دولت مقصر. نگاه در واقع سرمایه‌گذاری در بخش انرژی خیلی کم رنگ بوده و الان در واقع ما با آثار و مخرب اون به حال مواجه هستیم. به نوعی اگر من بخوام بگم که چه فاجعه‌ای اتفاق افتاده، اینه که در دهه‌های گذشته ما همواره ابتدا نرخ استهلاک در واقع اومده پیشی گرفتن نرخ سرمایه گذاری. این یعنی خطر بزرگ، این یعنی بحران فرسودگی. این چیزی که الان ما باش مواجه هستیم و حتما باید فکر چاره بشه.
اما دولت در این میان تدابیری اندیشیده است. آقای علی آبادی، وزیر صمت:
امتیازاتی رو برای تولید کننده برق گذاشتیم. مثلا گفتیم هر کس بیاد نیروگاه بسازه از مالیات مثلا تا چند سال معافش میکنیم، بهش زمین مجانی میدیم، نمیدونم امکانات اینجوری، شهرک های ویژه تولید برق درست کردیم. میبینی یک صنعتگری که داره گرفتار بعضی طوفان ها شده رو مثل یه نفر مثلا قاتل باش برخورد میکنیم. صادقانه میخوام عرض بکنم نیازمند این هستیم که یک آیین دادرسی ویژه جرایم اقتصادی داشته باشیم، یعنی که دادگاه ویژه. مثلا ما بیایم در این آیین دادرسی یک هیئت منصفه ای از اصحاب صنعت اینا هم باشن که اینا بیان قضاوت های غیر عرف رو در واقع اونجا انجام بدن. مثلا غیر متعارف، شما ممکن تو دستگاه نظام قضایی نداشته باشید، ولی به نظر من یک ضرورت هست. الان من این رو دارم حس میکنم.
پایان ناترازی برق نیازمند اتخاذ تصمیمات سخت از سوی سیاست گذار است. این را علیرضا کلاهی، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران، میگوید:
ببینید، واقعیت اینه که تصمیم گرفته شده که قطعی برق شهری به حداقل برسن، ولی دیوار صنعت کشور کوتاست دیگه. بالاخره صنعتگرم مجبور چیزی نگه. و البته بگم این روزا با حجم با نابود شدن بازارم شاید برای بعضی واحدها خیلی فرق نکنه، چون واقعا هم قدرت خرید شرکت‌هایی که تو حوزه بی تو سی کار میکنن به شدت متاثر از کاهش قدرت خرید مصرف کنندن. شرکت‌هایی هم که بی تو بی بی تو جی هستن به شدت دارن از در واقع کاهش جدی سرمایه‌گذاری، چه سرمایه‌گذاری عمرانی دولت چه سرمایه‌گذاری عمومی کشور، به شدت آسیب اون رو دیدن. صادرات هم که بخش عمده ایش متاثر از تحریم و سیاست‌های ارضیه، برای همینم سند اصلا تو یه رکود هست. حالا این قطعی برق هم چقدر این رکود رو عمیق‌تر خواهد کرد، قطعا به یک سری از رشته‌های صنعتی که مجبورن به صورت دائم کار کنن، مثلا تو خود صنایع فلزی ما که نمیشه مدام این کوره ها رو خاموش کرد، روشن کرد، آسیب جدی میزنه، خرابی تعمیر از اینهای تعمیر رو میبره بالا. و خب صنعتگره که مونده که چه کار بکنه، یعنی اگه حتی شرکتی الان بخواد مثلا پروژه تعریف کنه که خودش بیاد برق خودش رو تولید کنه، یعنی حتی تو این شرایط سیاست‌های انقباضی و نقدینگی که بین سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی و تورم عمومی کشور منگنه شده، بخواد الان اون نقدینگی رو بیاره تو بازی نیروگاه خودش رو بزنه، با چه سوختی قرار کار بکنه؟ زمستون هم که تکلیف گاز روشن نیست، بعد گازوئیل بسوزونه، آیا سهمیه گازوئیل رو درست بهش میدن نمیدن، این گازوئیل چه کیفیتی داره، چه آسیبی به این تجهیزات میزنه. شاید فکر اینه که با تعطیلی دارن به صنایع درصد کمتری مواجه میشن با این کاستی ها، ولی خب واقعیت اینه که این فقط چاله رو عمیق‌تر میکنه.
از همراهیتون با برنامه جهان سیاست بسیار سپاسگزارم. تا برنامه دیگر همه شما رو به خدای مهربان میسپاریم. خدا نگهدار.
به دنیای شنیدنی ایران صدا خوش اومدید. اپلیکیشن ایران صدا با بخش‌های متنوعی که داره، تجربه لذت بخشی از شنیدن برای شما می‌سازد. ایران صدا تلفن همراه شما رو به رادیوی شما تبدیل می‌کنه و با امکان دسترسی به آرشیو کمک می‌کنه که برنامه دلخواهتون رو از دست ندید. با کتاب‌های گویا و سفر به دنیای خیال‌انگیز قصه‌ها، لذت مطالعه بهترین کتاب‌های ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید. با موسیقی های قدیمی به گذشته های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه های ایران صدا، یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که محیطی جذاب و امن برای فرزندانتون ایجاد میکنه. با ایران صدا لحظه هاتون را از عطر آیات الهی پر کنید و با شنیدن مناجات و نغمه های دینی حال دلتون رو عوض کنید. آخرین نسخه اپلیکیشن ایران صدا رو که قابلیت‌ها و امکانات جدیدی داره از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ شنیدنی رو تجربه کنید.
جان من در هوای توست، سرزمین خوب من. هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
نشانی گام‌هایت، نشانی فکرهایت، نشانی عزمت، نشانی رسیدن همین حوالی است.
قرار نیست فقط بخونیم و بخونیم و ثواب ببریم. قرار نیست فقط از زیبایی لفظ و تلاوتش لذت ببریم. این کتاب کتاب هدایته، نشانه‌ای برای همه عدالت‌خواهانه، منبع علم و آگاهیه. قرآن شناسنامه همه ماست.
انس با قرآن دلهای ما رو با معارف قرآن آشناتر خواهد کرد. هرچه در دنیای اسلام کمبود هست بر اثر دوری از معارف الهی و معارف قرآنی است. قرآن کتاب حکمت است، کتاب علم است، کتاب حیات است، حیات امتها و ملتها در آشنایی با معارف قرآن و عمل به مقتضای این معارف و عمل به احکام قرآنی است. انسانها اگر طالب عدالتند و بیزار از ظلمند، راه مبارزه با ظلم را از قرآن باید فرا بگیرد. انسان ها اگر طالب علمند و به وسیله معرفت و آگاهی و علم میخواهند زندگی